أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين خوب هدي محضر حضرت سيد الكريم شاه عبدالعظيم حسني ظاهرا سالگردشون این ایام هست صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد ظاهرا امام حسن عسکری منظار عبدالعظیم الحسنی بری که منظار الحسین علیه السلام و تو این ایام که گاهی سفرهای کوتاه و نزدیک و اینها میشه پنجشنبه جمعه رفت زیارت قم و عبدالعظیم و بخیر اون قبرستانی که شیخ صدوق هم در ری هست شیخ رجب علی خیاط دیگران خیلی ارزشمنده و ارزم به حضورتون که نگاه میکردم در احوالات مرحوم ملا فتح علی سلطان آبادی که جناب مرحوم حکیم در حقایق الاصول فرمان بعض از معاصرین و بعض از اجلا بعض بزرگان حالا معاصرین هر تعبیری تو حقایق داره تو بحث اشتراک معانی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا و معانی مختلف قرآن و بطون قرآن ایشون میگن که بعض معاصرین نقل کردن که ما رفتیم کربلا درس ملا فتلی سلطان آبادی و ایشون در آیه لکن الله حبب علیکم الایمان و کره علیکم الکفر اینها یه روز دو روز تا یک ماه همینجور معانی مختلف و نو به نو میگفتن حالا با کی بودن اون بعض المعاصرین؟ با سید صدر و میرزا حسین نوری که اینا خودشون بزرگن. آقای علی دوست میگن که من شنیده بودم که آقای ستوده که در قم کفایه میگفتن نوارشون هم هست از ایشون پرسیده بودن که آقا این آقای بعض المعاصرین کی هم؟ رفتم ازشون سوال کردم چون استاد من بودم وقتیشون گفتن آقای ستوده که بله من برای مرحوم حکیم نامه نوشتم که در این حقایق الاصول در شرح کفایه است نوشتید بعض المعاصرین و بعض المعاصرین کی بودن؟ ایشون جواب دادن مرحوم حکیم که اون آیت الله نائینی بودن آیت الله نائینی و سید صدرالدین صدر و مرحوم میرزا حسین نوری استاد عاشق عباس قمی اینها رفتن کربلا درس ملا فتلی سلطان آبادی اینجور معارف و معانی رو بیان کرد ایشون شاگرد میرزای شیرازیه میرزای شیرازی در سامرا بودن اون وقتی هم که به اصطلاح ایشون اونجا میرفته در یه مجلسی وارد میشه میرزای شیرازی بودن شیخ عبدالکریم حائری و شیخ فضل‌الله نوری نام شاگردای میرزای شیرازی شاید جلسه اول بوده یا حالا درس شلوغ بوده ایشون کاری نداشته اما یه جلسه بوده که بپرسه شما کی هستی؟ میگه من فضل‌الله نوری هم ایشون میگه یه شیخ فضل‌الله نوری تو تهران به دار آویخته میشه نکنه شمایی شما که هستی؟ من عبدالکریم حائری هم شما یه شیخ عبدالکریم حائری بعدن مؤسس حوزه علمیه میشه شما هایی اینجور کرامت داشته بعد از میرزای شیرازی آرن ایشون میاد کربلا از سامرا میاد در کربلا مستقر میشه و درسشون هم همونجا بوده که این داستان رو آیت الله نائینی نم هر کس ملا فتلی سلطان آباد سلطان آباد یعنی عراق عراق خودمون رو گفتن سلطان آباد سلطان آبادی خب هر کس از عراق می اومده عراقی ها می گفته که رفتید عراق برید زیارت سید محمد عابد، اونجا زیارت کنید. منم قول میدم که اینجا به نیابت از شما زیارت امام حسین انجام بده. هر کسی که از این منطقه می اومد، حالا نزدیک بود، عراق بود یا قم بود، اینو می گفتن و خودشون هم اهتمام داشتن در بنای این امامزاده سید محمد عابد که الان نزدیک عراقه، نزدیک من یه 10 کیلومتری در شمال عراقه. این جناب سید محمد عابد از فرزندان موسی بن جعفر، برادر احمد بن موسی در شاه چراغ و پدر ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب کجا؟ قبرشون؟ بله؟ کربلا دیگه، تو همون بعد کربلا که از مدینه اومد و دل شکسته بود از روزگار اینها و وقتی اومد سلام کرد خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میگن جواب سلام رو دادند و شنید و دیگران هم شنید. به هر حال ابراهیم، این سید محمد عابد پدر ابراهیم مجاب و برادر احمد ابن موسی در شاه چراغ. و حالا جالب، شهر کرد دو نفر امامزاده ای داریم در شهر کرد که حکیم خاتون دو تا خانم هم دوتون، وقت اینجا جدیدن هم نوشتن که اینها فرزندان دختران ابراهیم مجاب، ابراهیم مجاب که در کردن دختر. خب اینها همون محمد سید محمد عابد اومدن ایران، دارن دیدن در واقع حضرت رضا علیه السلام و در بین راه حالا یا کشته میشن یا مثل حضرت فاطمه معصومه بیمار میشن و رحلت میکنن، عبورشون اینجاها هست، در ایران هست. خب این جناب سید محمد میگن این کرامت ها و علومی که ملا فتحعلی سلطان آبادی داشته، بعضی گفتن به خاطر اهتمام به این امامزاده سید محمد عابد بوده تو احوالاتشون نیست. و جالبه که مرحوم سید ابوالقاسم دهکردی هم از شاگردان ایشونه که در اصفهان صاحب رساله بوده و نماز جارحیم ارباب خونده و اینها، ایشون وصیت کرد نماز ما رو بخونه و خیلی بزرگ بوده. حضرت امام در 40 حدیث میگن از ایشون اجازه روایتی دارن، از مرحوم ابوالقاسم شاگرد ملا فتحعلی بوده. ایشون هم مثل اینکه این رویه استاد رو و اهتمامش به امامزادگان رو در واقع پیش میگیره و در اصفهان که میاد زینبیه اصفهان رو تحقیق میکنه و اعتبارش رو براش مسلم میشه و اینجا رو اهتمام میکنه که بنا بشه. یعنی یه امامزاده ناشناخته بوده زینبیه، که من یادم پدر بزرگ ما میگفت که آجر ریخته بودن دم تقچی و میگفتن هر کی از اون طرف میره با یه چرخی موتوری، خیلی اون وقت وسیله نه، یه آجر چند آجر برداره بره. و کم کم اینجا را زینبیه را ساختن که خب حالا هم البته تجدید بنا شد. وقت ابوالقاسم که صاحب رساله بود در اصفهان و شاگردان زیادی و اینها، میتونست در بهترین جای اصفهان هم وصیت کنه، وصیت کرد منو همونجا دفن کنه در زینبیه. منظور این که حالا در ایام سالگرد عبدالعظیم حسنی هستیم، این امامزادگان در اطراف، در همین شهر خود ما، در اطرافمون، اینها هم خیلی با ارزش و با کرامت هستند. که حتی در مورد عبدالعظیم این جمله هم هست که هر کس ایشون رو زیارت کنه مثل اینه که امام حسین رو در کربلا زیارت کرد. حالا این نمیخوایم قیاس بکنیم، ولی خب امامزادگان احترام به اونها از باب اینه که فرزندان ائمه هستن، فرزندان موسی بن جعفر و برکاتی هم برای انسان داره. این آیت الله فیاضی هر دفعه که میان اصفهان یه عنایت ویژه‌ای به زیارت زینبیه داره، ایشون در کار داره اینا، بعدا میگه خود به برگرده، میگه از این طرف بریم زیارت زینبیه و برگردیم. یا بعض از آقایون دیگه شنیدم که اصفهانیان اهتمام اینجوری دارن. یک کسی گفت که از شهرهای کشورهای دیگه هم زیاد میان در زینبیه و اینها. هر حال از وجود این امامزادگانه که حالا به خصوص هم معتبرند و علمای روشون اهتمام و اینها داشتن، انشاءالله بهره ببریم و فیض بگیریم. مسئله 16 لوکان علیه قضا و احد ما و شک فی اتیانهی و عدمه، اگر قضای سجده منسی یا قضای تشهد منسی به گردنشه، میدونه که یک سجده یا یک تشهدی ازش فوت شده و شک داره که اتیان کرده یا اتیان نکرده، جناب سید میفرمان که مدار رو بر وقت میگذارن، میگن اگه وقت باقیه انجام بده، اگه وقت گذشته دیگه نمیخواد، بعد از وقت دیگه نمیخواد انجام بده. ببینید، لوکان علیه قضاء و احده ما و شک فی اتیانهی و عدمه وجب علیه الاتیان بهی مادام فی وقت الصلاه علی الاحوط استحبابا ذالک بعد خروج الوقت. ایزن اگر که وقت هنوز باقیه، خب اصالت الاشتغال داریم، ما اصالت الاشتغال داریم، میدونیم که علم داریم که یک سجده ای را تشهدی را انجام ندادیم، وقتش هم بعد از نماز باید انجام بدیم و وقت نماز هم هست، اینو بعد از نماز اصل عدم که منطبق بر اصالت الاشتغال اصل عدم اتیان جاری میکنیم، اصل اشتغال جاری میکنیم، باید انجام بدیم. اما بعد از وقت اگر شد، بعد از وقت یک قاعده دیگری بر اون اصل حاکم میشه. اون قاعده هیلوله است که در نماز ما داریم، که اون هیلوله وقته. وقت که خارج شد، شما شک بکنی در نماز، دیگه به اون شک ها اعتنا نکن، ولو اصل عدم هم داری، ولو اصالت الاشتغال هم داری، اما بعد از وقت، وقت که گذشت اینو اعتنا نکن. خب حالا اومدن ادهی گفتن که آقا این اصل احتمال داره که مال اصل نماز باشه، این قاعده هیلوله که شما به بعد از وقت دیگه به شک اعتنا نمی کنید، مال شک در اصل نمازه، یعنی بعد از گذشتن وقت نماز شک بکنی نماز خوندم یا نخوندم، یه اعتنا نکن، وقتش گذشته، این اعتنا نکن. اما برای اون جزئی که میدونی نماز رو خوندی، یه جزء هم میدونی انجام ندادی، این قاعده هیلوله اونجا نمیاد. احتمال اختصاص دادن، بعضی گفتن نه دیگه فرق نمیکنه، خود نماز و اجزاء نماز این قاعده درش هست، اما حالا احتمال اختصاص میدی، احتیاط مستحب اینه که بعد از وقتم این رو قضا بکن. لذا جناب سید میفرماد بعد از وقت واجب نیست، اما احوط استحبابی زاده کرد، یعنی قضای اون جزئیست که میدونی فوت شده اما بعد از وقته، بعد خروج وقت اون را ارزم به حضورتون که تدارک بکن و قضا بکن.
بله،
اقضی مافات ارزم به حضورتون که حالا اون اقضی مافات کمافات عمومیت که نداره، که چون شما فقط مثلا تو اجزا، در اجزا اون اجزا، مثلا اگه کسی سوره رو نخونده تو نمازش، سوره رو نخون بعد از رکوع یاد شما سوره نخون، شما به این اقضی مافات تمسک میکنی؟ بله؟ تمسک نمیکنی، چون گفتیم که فقط از اون اجزاء منفیه، اجزایی که فوت شده، فقط سجده هست، اون که همه میگن سجده است، حالا تشهد رو هم بیان میکنن تشهد. پس این ما به اون دلیل نمیتونیم برای اجزا تمسک کنیم، اون دلیل خاص خودش رو داره. دلیل خاص خودش هم ظهورش مثلا استظهار کرده باشن که حالا توی نوع در استظهار این دلیل، حالا بحث شما رو جور دیگه بیان. اینجا یک جناب آقای خویی در تنقیح یک کلامی دارن که مناقشه ایست در واقع در این کلام جناب سید، که جناب سید مدار را بر وقت و خارج وقت میگذارن. میگن اگر جزئی فراموش شده وقت باقیه تدارک کنه، شک میکنه که انجامش دادم یا نه، و فوت شده میدونه نسیان کرده اما شک داره انجام دادم، بعد نماز اگر وقت هم باقی انجام بده، اگر وقت گذشته دیگه واجب نیست، مستحبه. درست؟ ایشون میگن که شما مبناتون چی میشه در جزء منسی؟ مبناتون اگه این شد که این جزء اجزاء منسی، این سجده و تشهد به امر جدید است، به امر مستقل، یک امر مستقل داره، خب اینو باید شما بعد از نماز قضا بکنی. وقتی به امر جدیده، به قول آقا، حالا نه در این اجزا ولی در مثلا نه خود نماز، نمازه که میگن قضا بکنید، اقضمافات یه کاری به وقت نماز نداره، وقتم گذشته باشی باید شما قضا بکنید. اگر به امر مستقل است و کاری به اون امر صلاتی نداره که بگی وقتی که وقت نماز گذشته دیگه امرش، اینو شما باید قضا کنید. دائر مدار وقت نیست، بعد از وقت هم واجبه قضا کنید. اگر مبناتون این شد که حالا مثلا یک روایتی مثل موثقه عمار ساباتی روایت 4 باب 26 خلل صلات میتونه دلیل این قول باشه که قضا اجزاء منسی یک امر جدیده، از امام صادق سوال میکنه رجل ینسا سجدتن فذکرها بعد ما قام و رکع، این سجده ای رو فراموش کرده بعد از اینکه ایستاد و رکوع کرد یادش اومد. حضرت فرمودن یمزی فی صلاته و لا یسجد حتی یصلی، این تو نمازش میگذره، نمازش رو میخونه و سجده نمیکنه تا وقتی که سلام بده. فاذا سلم سجد، وقتی نما سلام داد این سجده فراموش شده را انجام بده. قلت و ان لم یذکر، حالا اگه یادش نیامد، اگه یادش نیامد تو نماز که بعد از سلام این سجده را انجام بده چیکار کنه؟ قلت و ان لم یذکر الا بعد از ذلك، بعد از سلام و اینها وقت مثلا بعد از نمازش یادش اومد، قال یقضی ما فاته اذ، بله اذ لو اذ، بله اذا اذکره، من اینا گفته دالزالش را خاطی نمیشه، یقضی ما فاته، یعنی اگر که یادش نیامد بعد از اون بعد از مدت حضرت فهم هر وقت یادش اومد انجام. این هیچ ازش استظهار کرد که قضای اجزاء منسیه کاری به اون امر نداره، هر وقت یادت اومد شما انجام بده. درست؟ خب این جناب آقای خویی فرمود اگر مبنا این باشه که جزء منسی به امر جدید و امر مستقل است، خب نباید دار مدار وقت. اگر به امر خود نمازه، به امر صلات باشه، باید شما بگید که تا وقتی که منافی انجام ندادی، تا وقتی در حالت نماز هستی، در حالت نماز هستی منافی انجام ندادی، این جزء منسی، یادت اومد که یه جزئی را نسیان کردی و شک میکنی که انجامش دادم یا انجام ندادم، تا منافی انجام ندادی انجام بده، ولو وقت گذشته باشه. چه وقت گذشته باشه چه وقت نگذشته باشه. چرا؟ چون هنوز منافی انجام ندادی. مثلا آخر وقت نماز، عرضم به حضورتون که آخر وقت نماز عصر شما یه رکعتش هم در کردی، من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک وقت، این رو داریم دیگه قاعده من ادرک، یه رکعت نماز عصر هم در کردی، نماز عصر تو خوندی، بعد از نماز عصر شروع کردن دیگه اذان مغرب و شما نماز عصر خوندی، ولی شک کردی که من جزء منسی رو انجام دادم یا ندادم، اما هنوز توی حالت نمازی فعل منافی انجام ندید، به امر خود صلات هم هست اینو انجام بده. یک چنین تفصیلی در مبنای خود جناب آقای خویی اینه که جزء منسی به امر خود نماز است، به امر صلاتیه، مبناشون نیست که به امر مستقل باشه. این روایت که ما خوندیم رو نه ازش استظهار نمی کنن، میگن به امر خود نماز است، اجزا است و زمانش و محل تدارکش رو گفتن بعد از سلام. بنابراین به نظر ایشون طبق مبنای ایشون اینجور میشه که تا وقتی فعل منافی رو انجام ندادی و شک بکنی جزء انجام دادم یا نه انجام بده، اگر منافی به جا آوردی دیگه نه، دیگه گذشته و قاده تجاوز برش مثلا صد. در حال اینجا اختلاف مبناست که میفرماد دیگه در مبنا باید عرضم به حضورتون که به حسب مبنا بگیم، اما اینکه جناب سید مطلقا میفرماد وقت بود تدارک بکنه، خارج وقت بود تدارک نکنه، نه، اینو باید ببینیم که ما طبق به امر صلاتی میدونیم، به امر اول نماز میدونیم این قضاء جزء را یا به امر مستقل. مسئله 17، لو شکتی ان الفائت منه سجدتن واحده او سجدتان من رکعتین، اگه شک میدونه که سجده ای ازش فوت شده، اما نمیدونه یک سجده فوت شده یا دو تا سجده از دو تا رکعت، چون اگه دو تا سجده از یه رکعت باشه که رکنه، اون دیگه نماز با. میدونه که سجده فوت شده، آیا یک سجده یا دو سجده، علم اجمالی داره، درسته علم اجمالی داره به فوت سجده، اما در عددش در یکی یا دوتا ارزم به حضورتون که شک داره. اینجا باید چکار کنه به نظرشون؟ به مقتضای علم اجمالی باید چکار کنه؟ بله، نه از دو تا رکعت، بله یه رکعت دو رکعت، نمیدونه یه سجده است دو تا سجده از دو رکعت، جناب سید هم فرمود من رکعتین از دو رکعت. خب بله، اینجا چون که دوران بین اقل و اکثر هست، علم اجمالی داره اما نمیدونه یکیه یا دو تا، علم اجمالی منحل میشه که قدر متوقعن یک سجده است، مازادش میشه محل براءت و محل تمسک به قاعده تجاوز، لذا به همون یکی رو اکتفا میکنه. جناب سید هم فرمان بنا علن اتحاد، بنا رو میذاره برای اینکه یک سجده است، چون دوران هم بین اقل و اکثر استقلالیه و در دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی اقل عقص میشه، علم اجمالی منحل میشه به اقل و براحت از اکثر، جریان عقص در اکثر. حالا اینجا مثلا قاعده تجاوز و اینها بعد از وقت و بعد از محل و اینها جریان پیدا میکنه و دیگه مازادش رو نیازی نیست. خب این مسئله 17 هم روشن. مسئله 18، لو شک کفی ان الفائت منه سجدتن او غیرها من الاجزاء الواجبه التي لا يجب قضاء، شک میکنه، میدونه که یه چیزی ازش فوت شده، اما نمیدونه که اون چه که فوت شده سجده که باید قضا کنه یا نه سجده نیست. مثلا عرضم به حضورتون که ذکر سجده است، ذکر سجده رو نگفته، یا مثلا سوره رو نگفته بود، سوره یادش رفته بود، حالا میدونه این چیزی تو نماز فراموش کرد، اما نمیدونه سجده رو فراموش کرد که قضا دارد، یا سوره رو فراموش کرد که دیگه قضا ندارد. اینجا باید چیکار کنه؟ علم اجمالی هم داره و اینجا دوه میشه از فروعات علم اجمالی، علم اجمالی داره به نسیان چیزی ولی نمیداند آن چیز از چیزهایی که قضا دارد یا از چیزهایی که قضا ندارد، باید چیکار کنه؟ اشتغال یقینی ذمه شو بری کنه. اشتغال یقینی به چی داره؟ نه ببینید، من میدونم مثل اینجا این میشه، اینجا شما مثلا بگید که دیگه این یقین نداره به تکلیف، در صورتی باید، در یه صورت باید قضا کنه، در یه صورت قضا نداره. اگه سوره باشه تکلیف نداره، اگه سجده قضا شده باشه تکلیف داره. حالا این مثل چی میشه؟ این مثل این میشه که من میدانم نجاست یا به لباس من خورد یا به لباس اون آقا که تو ماشین بود رفت هند، مثال میزنم، اون از محل ابتلا خواهد. اینم اینجاییه که در یه طرف علم اجمالی تکلیف نیست، یا سوره قضا شده که تکلیفی نداره، یا سجده قضا شده. خب من اصل عدم رو تو این جاری میکنم، اصل عدم رو تو این جاری کردم، نگید که معارض میشه با اصل عدم تو، چون اون اصلا تکلیف ندارد. اون طرف اگه یه طرف شبهه ما شک ما تکلیف آور نبود، این طرفمون که محل مشکوک باشه اصل رو توش جاری میکنه. ببینید علم اجمالی وقتی منجز است که اصول در اطرافش ثابت بشه، تعارض کنه و تساقط کنه. هر جایی که اصول یه اصل توی یه طرف بتونه جاریش، مثل اینکه یه طرف محل ابتلا نباشه یا یک طرف اثر نداره، مثل همینجا سوره رو شما یادت بدونی هم که سوره قضا شده، سوره رو نخوندی واجب نیست بعد از نماز سوره رو بخونی. اگه تو نماز یادت میاد بله، اما اگه بعد از سلام یادت اومد که سوره نخوندی یه قضا نداره. حالا من اینجا شک کردم که یه چیزی رو نسیان کردم، آیا سوره است که قضا ندارد یا سجده؟ میگم اصل اینه که سجده نیست، اصل اینه که قضا بر من نیست. شما نگید که اصل این تعارض میکنه با اصل عدم سوره، چون میگه حالا اون سوره هم باشه تکلیف آور نیست، اون اصل اثری ندارد، چون اصل هم همیشه جای جاریه که برش اثر مترتب باشه. بنابراین اینجا جناب سید میفرمان لو شک کرد فی ان الفائت منه سجدتن او غیرها من الاجزاء الواجبت اللتی لا یجب قضاءها، از اجزایی که قضاش واجب نیست، رکن هم نیست، چون اگه رکن باشه خب نماز باشه، رکن هم نیست، لم یجب علیه القضاء، قضا برش واجب نیست، نمی باشد. بل بله خب به خاطر اینکه اصل عدم اصلات وقتی جاری میشه باید یه اثری داشته باشه. شما وقتی اصل عدم سوره رو جاری میکنین چه اثری میخواد؟ من اینطوری استفاده میکنم، اصلش که من اینجا دم احتیاط میکنم. نه ببینین، اصل باید خودش در اون مجرای خودش نتیجه داشته باشه. یعنی شما باید یه تکلیفی رو از ناحیه این چیز بخواین دفع کنین. و حالا اینکه مثلا مثل همون که میگم مرحوم شیخ مثال میزدن که از محل ابتلا خارج باشه، از محل ابتلا. خب یک کسی شما میگومد تو هواپیما نشسته و این نجاست یا به لباس من خورد یا به لباس اون که الان رفت مثلا فلان کشور، خب همون جا شما بگید من اصلت اونجا آری میکنم برای که تو لباس خودم احتیاط. این از محل ابتلا خارج شد، اصل وقتی در یک طرف اثری نداشت جاری نمیشه، یه اصل میشه بلا معارض. وقتی اصل جاری شد در واقع علم اجمالی شما در منحل میشه، میگه که در واقع اون چه که شما علم داری، اینی که در واقع قضا دارد، اینی که تکلیف داره، این نیست. اون تعبدن و تعبدن به قاعده است و الا عقلن بخوای حساب کنی شما ممکنه عقل راضی نشه، ولی استصحاب دیگه، یه حکم ظاهری. لذا شما فرمان لم یجب علیه القضا بل یکفیه سجود و سهو، کافیه که سجده سهو انجام بده، سهوه سجده سهو بنابر اینه که یک فیه سجود و سهو سجده سهو که بگیم سجده سهو برای کل زیادتن و نقیصتنه، هر نقیصه ای ولو سوره رو نخوندی باید سجده سهو انجام بدی. از اون طرف هم بگیم که هر کس سجده رو فراموش کرد هم باید سجده رو انجام بده هم سجده سهو انجام بده. اگر اینو گفتی که وقتی سجده رو فراموش کردی باید خود سجده رو انجام بدی سجده سهو انجام بدی، لکل زیادتن و نقیصتن هم هست، خب حالا این چه؟ اون چه که من فراموش کردم چه سجده باشه چه سوره باشه سجده سهو داره. اما اگر کسی اومد کمان که بعدن خواهد اومد بحثش در سجده سهو، گفت نه آقا سجده سهو مال کل زیاده و نقیصه نیست، مال موارد خاصه، مثلا مال تشهد فراموش شده، مال سلام بیجاست. اگر اونو گفت وقتی که اینجایی که مثلا احتمال میده سوره باشه و سوره فراموش کردن سوره نقصان سوره سجده سهو نداشته باشه، این که سجده سهو من باید حتما انجام بدی، نه. شما وقتی گفتی اصل اینه که سجده رو من فراموش نکردم سوره رو فراموش کردم، وقت باید بشینی حساب کنی که آیا سوره سجده سهو دارد یا ندارد. اگه اون قاعده لکل زیادتن و نقیصه رو قبول نکردی که خب عده‌ای از بزرگان قبول نمی‌کنن، قبول ندارن که سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه است، اون روایت داره و ولی توش مناقشه می‌کنن. تا ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.